پتانسیلش را داشتن نرسن، یعنی قدشان کوتاه بمانه، وزنشان همیشه تا بزرگسالی هم با کمبود وزن روبرو باشن. اینا جمله پیامدهای جسمی و دماغیش بوده که به وجود میارن سوی تغذیه به ویژه در کودکان. اگر شما اگر تصور کنید که اگر شخص به تاخر دماغی رو بروشه و او یک مشکل هم بر خودش هست، هم بر خانوادهش هست، هم بر جامعهش هست و پیامده اقتصادی از او، پیامده اجتماعی از او، پیامده روحی و روانی و پیامده بالاخره بزرگتر از او، تمام اجرا یک جا کنیم پیامده بسیار ناگوار داره. به او خاطر است که باید هر چی زودتر و تا جایی که امکان داره اول جلوگیری شد و بعد از او اگر به وجود آمده باشه سوی تغذیه اصلاح شد.
چی زمان دکتر صاحب نیاز است که به دکتر مراجعه کنن؟ مثلا یک کسی در خانواده میبینه که طفلش یا خانمش یا خواهرش با علائمی را که شما گفتین روبرو هست، چی زمانه به دکتر مراجعه کنه تا درمان آغاز شوه؟ و یعنی پیش از اینکه درمان شوه تشخیص شوه که آیا به سوی تغذیه دچار است یا نه، هدف می است؟
سوی تغذیه هیچ گاهی در خانه تداوی نمیشه و نیاز به این داره که از طرف متخصص اطفال یا متخصص تغذیه ابتدا ارزیابی شد و مریض بعد از او که ارزیابی شد دیده شد که با کدام نو از او سرد و چهار از قسمی که پیشتر یاد کردم دو نو داره، یکی شد سبب کمبود مواد مغذی به وجود می مغذی و مدنی و یکی بیشتر از سبب کمبود مواد پروتینی به وجود می. بعد از او تعیین شد که از کدام نو شست و نظر به او برشان غذاهای آماده توصیه می شد. به کودکان به ویژه به بزرگسالان هم بعضی بسته‌هایی است که به صورت غذای آماده ساخته شده او توزیع میشه، در کنارش باز بر رژیم غذاییش توزیع داده میشه. دیگه چیزی نیست که در خانه تداوی شه، اول باید پیش یک متخصص اطفال یا متخصص تغذی مراجعه شوه. در هر جایی که یک کلینیک نزدیک باشه اول در اونجا مراجعه شوه که تشخیص شوه که کودک یا شخص به سوی تغذیه دچار است. بعد از این باز که اگر در اوجا امکانات تداویش بود که خوب، اگر نبود به جای دیگه رجع داده شد که نظر به کمبود مواد، کدام مواد نزدش کم بوده است، ویتامین ای کم بوده است، ویتامین دی زیاد کم بوده است، پروتین زیاد کم بوده است، کدام مواد پیش زیاد کم بوده است، دوا یا غذاهای آماده بر کودک یا مادر داده شده و برایشان تشریح شد که از چه نوع رژیم غذایی بیشتر استفاده کنند. اینا موارد هست که به خانه نمیشه زیاد روی از او حساب باز کرد. کاری که در خانه زیاد میتوانند بکنند این است که بعد از اینکه تشخیص شد او مواد غذایی که برایشان داده میشه را بعد از اینکه طفل وزن گرفت یک اندازه تغییر کرد دفعتاً قطع نکنن، ادامه داده شود چون ذخایر بدن خالی است، باید ذخایر بدن پر شود و تا مدت زمانی را که برشان توصیه شده به صورت منظم مواد غذایی را به دست بیارن، چون مواد غذایی در کشور ما هم به صورت رایگان توزیع میشه از طرف نهادهای کمک رسان. اگر کسی از اینا پول طلب میکنه در بدل از او یا ازشان امتیاز خواهم نصیب چیزی، باید به نهادهای امنیتی شکایت کنند و در این موارد رسیدگی های شده و میشه یادشان باشه که این مواد به صورت رایگان مطلقا رایگان توزیع میشه و در برابر این مواد که غذاهای آماده هستند چی برای کودک چی برای مادران هیچ نوع پول یا امتیازی نباید داده شد.
تشکر دکتر صاحب. قبل از اینکه در مورد درمان سوی تغذیه در کودکان و بزرگسالان و مادران صحبت بکنیم، در مورد راه های پیشگیری از این بیماری را گپ بزنین که چگونه میتونیم از سوی تغذیه جلوگیری کنیم، مثلا چی کار کنن که به این بیماری سوی تغذیه دچار نشن و به یک نوع در چند مقاله که مخاندم گفته بود سبک زندگی باید تغییر بکنه و تغذیه در دوران بارداری چقدر مهم است؟
خب پیشگیری از سوی تغذیه، چون سوی تغذیه بیشتر کودکانه دچار میسازه و بیشتر دارانها مورد بحث است و پس ما هم امروز بیشتر روی کودکان است. پیشگیری از سوی تغذیه در کودکان نیازمند هم مداخله در خانه است، هم مداخله در جامعه و هم در مداخله در سیستم سی. به این منظورم که اولش باید شیر مادر در نظر گرفته شد. از زمان کودک به دنیا میه، بهترین غذا، کمالترین غذا و مغذی‌ترین غذا شیر مادر است. اگر مادر شیر داشته باشه و امکاناتش یه مانعی برای شیردهی نباشه و این مانع از طرف یک دکتر متخصص مطرح نشده باشه، باید اول از شیر مادر بر کودک چیشه خورانده شد و تا 6 ماه این تغذیه با شیر مادر به صورت انصاری از شیر مادر ادامه داشته باشه. ولی این گام پیشگیری همین است. بعد از او از سن 6 ماهگی تا سالگی باید غذاهای نرم مغذی و متنوع، البته مثل حبوبات، تخم مرغ، لبنیات و سبزیجات در کنار شیر مادر به کودک داده شود. غذاها باید به شکل متراکم باشه، انرژی بیشتر داشته باشه، یعنی چند نوع مواد غذایی را کوشش کنن یک جای کنن به کودک داده شود. مثلا یک اندازه لوبیا اگه باشه، یک کم کچولو در پلوش باشه، یک کم مثلا نخود در پلوش باشه، بهتر از این که تنها به کودک کچولو داده شود. دوم مسئله پیشگیری از بیماری هاست، چون یکی از علتهای بزرگ سوی تغذیه در کودکان بیماری هاستند. وقتی کودک به بیماری مثل بیماری سینه پهلو یا بیماری های سرخکان یا بیماری اسهال حاد یا مزمن دچار میشه، چون بدنشان ضعیف است، ذخایر بدنشان کم است، همچنان در حالت رشد هستند، بیشتر مساعد هستند و فرصت از این را دارند که نزدشان سوی تغذیه به وجود بیاد. دیگه باید از بیماری ها پیشگیری شد، واکسین تطبیق شد، برنامه واکسیناسیون که از باید به اطفال تطبیق شد. اگر احسال و چیزا نزدشان از او تمامش باید تداوی شد. زیادتر کشته و در احسالات از محلول های وارس که زنگ داره استفاده شد. موضوع بعدی برآورده ساختن مواد مغذی است. مثلا اگر امکان داشته باشه مکمل های ویتامین ای، مکمل های آهن، مکمل های آیودین در به صورت مکمل زیر نظر دکتر خریداری شه، یا اگر امکانش نیست بس از طرف نهادهای کمک کننده، از طرف کسایی که مسئولیت داره دولت، یا همین مکمل ها در غذاها مثل آرد، نمک و سایر غذاها مخلوط شود تا به دسترس کودکان و مادران برسد. دیگه مسئله آب و آشامیدنی است که باید آب و آشامیدنی در دسترس باشه، کم جلوگیری از بیماری ها شود و هم جلوگیری از آلودگی غذا شود و هم در دفع فاضلات کمک کنه. اینا مسئله مطرح است. و دوم آموزش مادران است. مادران در مورد اهمیت شیردهی باید گفته شود، در مورد طرز تهیه غذای کمکی بر کودکانشان بعد از 6 ماهگی برشان آموزش داده شود، همچنان شناخت علائم سوی تغذیه باید برشان آموزش داده شود که اگر در کودک خود علائم یا نشانه های سوی تغذیه را میبینند به دکتر مراجعه کنند. و مسئله آخر خوب است که غربالگری شد، یعنی در جایی که می فهمیم که اوجا مواد غذایی، منابع غذایی کم است، باید تیمای سیار صحی موجود باشند، بگردن ببینن که کی و کدام خانواده کی به چه شمار که اشخاص به سوی تغذیه دچار هستند، علتهایش چی است بسنجن، ببینند در پشت میز نشستن، در دفترها نشستن مشکلات حل نمیکنه. طبابت باید به بین مردم بره، در مزرعه ها بره، در جایی که مردم کار میکنن بره، در مدرسه ها بره، در مکتب ها بره، جستجو کنه، ببینه. ما فقط منتظر هستیم که پشت میز نشستیم که مریض شوه، کسی باز بیایه. پیش از مریضی باید بگردن، غربالگری کنن، ببینن، جلوگیری کنن، ببینن کدام نوع سوی تغذیه موجود است، کدام مواد در این مناطق بیشتر استفاده میشه، کدام مواد وجود نداره، راه های پیشگیریش چی است. اینا موارد هست که در عموم میشه که به خاطر جلوگیری از سوی تغذیه روی از او کار کرد و با در نظر گرفتن همین موارد میشه که از باوجود آمدن سوی تغذیه جلوگیری.
تشکر دکتر صاحب. در مورد تغذیه در دوران بارداری چقدر مهم است که افراد و خانواده ها توجه کنند؟ چون بیشتر مردم به این نظر هستند که طفل که به دنیا آمد و بعد از او باز ما توجه کنیم و به یک نوع کودک خود تقویت کنیم و از شیر مادر استفاده کنیم و غذای دیگه بعدا باز برش بدیم. یعنی تغذیه و تقویت مادر چقدر مهم است در دوران بارداری که از کدام غذا استفاده کنه، چقدر برش رسیدگی شود تا یک کودک سالم و خوب و بدون از اینکه با بیماری های سوی تغذیه و مشکلات دیگه روبرو است به دنیا بیاره؟ در این مورد هم اگر توضیح بتین.
تغذیه در بارداری یک موضوع مهم است، باید به او توجه شود، هم به خاطر خود مادر هم به خاطر کودکش. موارد نیاز باید به صورت متعادل و کافی در اساس خانم باردار قرار بگیره که مواد هم باید انرژی کافی داشته باشم، پروتئین کافی داشته باشم، شام هم کاربوهیدرات و هم مایکرونیوترینت یعنی مواد مغذی کوچک و مکرونیوترینت یعنی مواد مغذی بزرگ، تمام اینها را داشته باشه که جلوگیری شود از اختلالات صحی در خود مادر و در کودکش. نیازهای کلی در دوران بارداری اول 3 ماه اول خیلی مهم است. باید توجه شود که در حدود 300 الی 400 کیلوکالری مادر در روز اضافه تر غذا مصرف کند. اگر 300 کالری را ما بسنجیم یعنی به اندازه یک وعده غذایی اضافه، یعنی ما معمولا 3 بار غذا میخوریم، مادر اگر 4-5 بار بخوره در 3 ماه اول خوب است. مواد غذایی باید پروتئین داشته باشه، پروتئینش حدود 1.1 گرام بر وزن بدنش، یعنی اگر خانم پس تو صورت نمونه 60 کیلو وزن داره باید روزانه 60 گرام پروتئین بگیره. منابعش گوشت است، تخم مرغ است، لبنیات است، بات است. دیگه ضرورت با آهن زیاد می باشه، متوجه از او باشن. روزانه حدود 7 میلی گرام با آهن ضرورت داره. خوب است که از مکمل های فولیک اسید استفاده کنن که هم از کمخونی جلوگیری کنن در جریان 3 ماه اول و هم در خونسازی کمک کنن. از کلسیم باید استفاده کنن. کلسیم بیشتر در مواد لبنی مثل تخم، سفیدی تخم، شیر، ماست، اینا موجود می باشه. حدود 400 تا 600 میلی گرام باید در روز بگیرن، یعنی مثلا 600 میلی گرام میشه در 3 پیاله شیر موجود باشه یا در 4 کاسه خورده ماست موجود باشه. و ویتامین دی است که باید روزانه 600 الی 1000 IU در روز به اون نیاز داره که منابع از او هم تخم مرغ است، گوشت است و بعض مواد غذایی دیگر مثل ماهی و اینا است. البته باید داشته باشن که ویتامین دی در آفتاب، در شعای آفتاب نیست، او فقط ویتامین دی که در بدن ماست را اگر به شکل غیر فعال باشه به شکل فعالش تبدیل میکنه. ما باید ویتامین دی را از مواد غذایی بگیریم که بعد از او آفتاب را به شکل فعالش تبدیل کنه. از غلات بیشتر استفاده کنن، از سبزیجات استفاده کنن، میوه های تازه استفاده کنن، غذا را به صورت وقفه های کوتاه و به اندازه کم کم استفاده کنن، چون در بارداری معمولا تهوع و احساس دلبدی موجود می باشه. اگر به یک بار غذا را بخورن پسشان مشکل ساز میشه. باید جریان عمل حداقل 10 الی 16 کیلوگرم وزنشان اضافه شد. پیام کلی برشان این است که در زمان بارداری باید بهتر غذا بخورن. لزوم نیست، لازم نیست که خیلی زیاد بخورن، بهتر غذا بخورن. یعنی اگر پدر خانواده گوشت میاره خوب است که حق خودم بر خانم خود داده، اگر عامیانه بگویم
یعنی غذای سالم بخورن،
غذای مغذی بخورن. اگر غذای بیشتر هم نخوردن، غذای مغذی بخورن، غذای بخورن که دو تمام مواد را که ما گفتیم اگر تمامش موجود نیست، یک مقدار زیادش موجود است. دیگه اینا رو نظر بگیرن، مهم است بخاطر صحت خودشان و کودکشان. و این نظریه که بعد از این کودک به دنیا آمد باز ما متوجهش میشیم، اولش خب بسیار یک نظریه منفی است. مادر هم انسان است، او هم باید متوجه از اون باید باشیم. و اگر از نگاه علمی هم نادرست است، اگر مادر ضعیف باشه، اگر مادر خوب تغذیه نشه، اگر مادر خوب غذا نخوره، هم در زمان بارداری و هم در 2 سال اول که شیردهی میکنه و همچنان بعد از اون، در آینده باز دوباره ممکن باردار شده، اگر خوب تغذیه نشده یک کودکش هم ضعیف می باشه، وزنش هم کم می باشه، ممکن از بستر تغذیه دچار شده، ممکن از بستر به تاخر عقلی دست دچار شده و وقت مشکل دیگه.
تشکر دکتر صاحب. در مورد روش های درمان شما بگوین که گزینه ها برای تداوی سوی تغذیه چی هست و چگونه تداوی میشه که خانواده ها بیشتر آگاهی پیدا کنن که در این قسمت باز توجه داشته باشن، مثلا پیش دکتر که طفل خودم میارن، توصیه هایی که دکتر میکنه چقدر مهم است و روش های درمانش چگونه است؟
روش های درمان عموماً مسئله است که باید اول تشخیص شد کدام نوع سوی تغذیه است، بعد از او باز نظر به شکلش کدام نوع گونه سوی تغذیه است برش مکمل های غذایی دادن میشه. او خاطر باید خوب است که اول به دکتر مراجعه کنم. اگر سوی تغذیه حاد باشه، معمولا وضعیت کودک بسیار خراب باشه، بازو نیاز به بستری شدن داره، او باید بستری شوه، سطح قند خونش اصلاح شوه، آب که از بدن زایی شده او باید اصلاح شوه، پیش از این که ما اقدام کنیم به خاطر بلند بردن وزن و قد اینا ازو و تمام اختلالاتی که به وجود آمده او باید در دوران بستر اصلاح شوه. اگه وضعیت کودک فوق العاده وخیم و خراب میشه، اگه وضعیت کودک خراب نیست با نیاز به بستری نداره، باز برشان مکمل های غذایی داده میشه که به نام RUTF شناخته میشه. متاسفانه که در بازار گاهی دیده میشه که فروخته میشه، ولی او رایگان است و بر کودک های است، حق کودک های است که زوی تغذیه است. کسی او را که مفروشه و کسی که او را میخره باید متوجه باشه که وقت کودکان هست که مبتلا به سوی تغذیه هستن، که این کار نه از نگاه شرعی درست است، نه از نگاه اخلاقی درست است، نه از نگاه عرف و عنعنات درست است، نباید چنین کار را بکنن. دیگه کودکانی که باز وضعیتشان خوب باشه، نیاز به بستر نداشته باشه، منظور من از خوب بودن این است که نیاز به بستر نداشته باشه، باز برشان مکمل های غذایی توصیه میشه و او خواسته میشن. مادر ما یا هر 20 روز بعد کودک ارزیابی میشه، نظر بر پیشرفت که کرده، مکمل های غذایی باز دوباره برش عیار میشه. در کنار از خود خانواده هم باید کوشش کنن که در تامین مواد غذایی تا جایی که امکان داره تلاش کنن با کودک و با مادر که تنها به مکمل های غذایی و بسنده نکنن. و سیوم موضوع از کودک دیده میشه که کدام اختلالات به وجود آمده، یعنی مثلا اگر کودکانی که ویتامین ایشان بسیار کم شده باشه، مثلا کوری، شب کوری نزشان به وجود آمده باشه، باز مکملای از او هم در کنار غذاهای آماده برشان اضافه میشه، یا کودکانی که مثلا استخوانهای پایشان خیلی باریک شده باشه، کج شده باشه، کلسیمشان کم باشه، باز مکملهای کلسیم برشان اضافه میشه. نظر به کمبود مواد مغذی کدام نوش از کو باز به واسطه معاینات صورت میگه. مکملها در مکملهای ویتامین مایکرو نیوترنت و ماکرو نیوترنت در پهلوی مکمل های غذایی به کودکان داده میشه و یک پروسه است که وقت میگیره، چنانی که بیشتر اشاره کردم بهترین است که با خوب شدن و با وزن گرفتن کودک دفعتاً قطع نشه تداوی، چون ذخایر بدن از اون نیاز به پر شدن داره. ممکن شد کودک از شکل ظاهری سعدمند شده باشد، دوباره وزن گرفته باشد، ولی ذخایر بدن از هنوز هم خالی باشد دیگه. وقتی که برنامه اصلاح سوی تغذیه نزد کودکشان آغاز میشه، باید تا آخر رو تعقیب کنند در مراکز صحی که نزدیکشان است و بدرسشان است.
درمان های خانگی و سنتی خوب است به نظر شما، یا ای که نیاز است باید با دکتر همطور که شما گفتین مشوره شده پیش بره؟
والا ما رد نمی کنیم تا جایی که می توانم هر کس کوشش خودشان را بکنن در خانه، کمکی که می توانند بکنن این است که غذای کودک بهتر بسازن، کوشش کنند که از نگاه روحی روانی هم تشویقش کنند، چون کودک ضربه دیده می باشه، گشنگی را کشیده میشه، گرسنگی را کشیده میباشه و به طفل یک تراما میشه در آینده و حتی در اون زمانه که کودک است. و نگاه طب سنتی ما در اون مورد کنم معلومات نداریم، حالا یک دانشگاه طب سنتی ساخته شده، باز اگر او ها کنم برنامه داشتن باز درایه کنن ما هم ببینیم که چی نتایج داره.
تشکر دکتر صاحب. غذاهای سالم و مغذی چقدر نقش در زندگی کودکان داره، در رشد کودکان داره؟ مثلا از مثالهای ساده که ما شما در محیط خود بعض وقتا میبینیم، خانواده هایی که فقیر هستند ولی فرزندان خوب و سالم تربیه میکنن، مثلا گفته مردم هم چاق و چله، ولی خانواده هایی که به یک نوع پولدار هستند و امکانات زیاد دارن ولی میبینی که کودکانشان ضعیف و ناتوان میباشن و یک نوع با مشکلات زیاد روبروز، مریضی های مختلف داره. یعنی خانواده های فقیر بیشتر از غذاهای مغذی استفاده میکنن، مثل لوبیا، نخود، حبوبات و بعضی چیزهای دیگه.
یکی خب مسئله شما یاد کردین ژنتیک است. خانواده کودکان کشاورز یا خانواده کودکان کارگر معمولا از نگاه ژنتیکی یک بنیه قوی داشتن باشن نسبت به کسانی که نسل اندر نسل در شهرها زندگی کردن.
یعنی هدف ما این بود که با می شرایط که امروز مردم افغانستان دارن، با می غذاهایی که هست از کدامش بیشتر استفاده کنن که برای صحتشان و قوی بودنشان خوب است با امکانات کم چیزهای خوب.
از هر چیز اولین چیزی که خیلی ارزان است در کشور ما و بر اساس هم است سبزیجات است، میشه که از استفاده کنن. دومین چیزی که خوب از ارزان است نسبتا باز میوه‌جات است، یه به هر فصل میوه که زیاد میباشه از استفاده کنن. بعد از او از چیزی که ارزان تر است نسبتا حبوبات است، میشه که از حبوبات زیادتر استفاده کنن، لوبیا و نخود و اینا. باز اگر دسترسی دارن میتوانن باید از گوشت استفاده کنن، از لبنیات استفاده کنن، از تخم مرغ استفاده کنن، از ماهی استفاده کنن. خلاصه تغذیه مسئله نیست که ما بگوره با یک مواد غذایی مشخص محدود بسازیم، باید از انواع مختلف چیزا استفاده شود، هم از سبزیجات استفاده شود، هم از میوه‌جات استفاده شود، هم از گوشت استفاده شود، هم از حبوبات، که تمام و نیازمندی های بدن برام بسازه. چیزی که زیاد متوجه باشن یک نکته اگه خلاصه ترش بسازیم اصلا ترش بسازیم تنوع رو در نظر داشته باشن، کوشش نکنن که همیشه از یک شکل غذا استفاده کنن. صبح هم یک چیز بخورن کوشش کنن چاش یک چیز متنوع تر، اگه چاش نشد با شب یک چیز متنوع تر استفاده کنن، کمک کننده است اگر از یک نوع غذا به صورت دوامدار استفاده شه، ممکن است که اون مواد غذایی که در سایر غذاهای دیگر می باشد از اون محروم بمانند. اگر خلاصه‌اش اگر بسازیم، کوشش کنم متنوع استفاده کنم، از هر چیز کم کم استفاده کنم.
بسیار تشکر دکتر مسیح قدیر، متخصص امراض داخله، که از طریق واتساپ در برنامه حضور یافتین و در مورد بیماری سوء تغذیه و راه های درمان و علل و عواملش صحبت کردین. از شما شنونده های عزیز هم سپاسگزار هستم که تا این دم با رادیو آزادی بودین و برنامه ما را دنبال کردین.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
چی خلاف سر زد از ما که در سرای بستی، بر دشمنان نشستی، دل دوستان شکستی؟ چی خلاف سر زد از ما که در سرای بستی، بر دشمنان نشستی، دل دوستان شکستی؟
جای سرمغز چشمی توفاق میریزد، و جای سرمغز چشمی توفاق میریزد، و جای خندس لعنت شراب میریزد. تو از شرفه خوشی همیشه گفته تری، زهر نگاه تو سخت
سر زد از ما که در سرای بستی، بر دشمنان نشستی، دل دوستان شکستی؟ چی خلاف سر زد از ما که در سرای بستی، بر دشمنان نشستی، دل دوستان شکستی؟
نگاه وحشت از من چی آهوانه رمید، نگاه وحشت از من چی آهوانه رمید، مگر بجای نگاهت شتاب میریزد. سرم ز مهر تو با مهر امسری دارد، دلم ز قهر تو مانند آب میریزد. جانم نگاه داتش زد، زهر پرد دلم التهاب میریزد.
چی خلاف سر زد از ما که در سرای بستی، بر دشمنان نشستی، دل دوستان شکستی؟ چی خلاف سر زد سرار بستی بر دشمنان نشستی دل دوستان شکستی.